ثم اذا ثبت عدم جواز اراده المعنيين فلا بد ان يخص مدلولها بقاعده الاستصحاب لورودها في موارد تلك القاعده. بیان شد که یکی از شرایط استصحاب این است که باید بین زمان سابق و زمان لاحق به لحاظ موضوع وحدت وجود داشته باشد، و همچنین یکی دیگر از شرایط استصحاب این است که باید شک در بقا وجود داشته باشد، نه شک در حدوث. به مناسبت سخن از شک در حدوث، مصنف پای قاعده الیقین رو هم در بحث ما نحنفی باز کردن. چون در قاعده الیقین هم مثل اصل استصحاب شک در یقین وجود دارد، با این تفاوت که در استصحاب شک در بقاء یقین است در زمان سابق، در زمان لاحق، اما در قاعده الیقین شک در یقین است در زمان سابق، لذا ازش تعبیر میکنه به شک در حدوث. مصنف تا اینجا این مطالب رو ذکر کردن که مفاد قاعده الیقین غیر از مفاد استصحاب است، چون استصحاب نظر دارد به حکم به بقاء یقین در زمان لاحق، نظری به حدوث یقین در زمان سابق ندارد. اما قاعده الیقین نظر دارد به حدوث یقین در زمان سابق، نظری به بقاء یقین در زمان لاحق ندارد. چون مفاد قاعده الیقین با اصل استصحاب متفاوت است، لذا نمیتواند هر دو از اخبار لا تنقض الیقین به شک اراده شده باشند. قطعا یکی از این دو معنا اراده شده است، یا مراد متکلم حجیت قاعده الیقین است، یا مراد متکلم حجیت اصل استصحاب است. اما ابتدای بحث امروز، حالا که مراد متکلم یکی از این دوتاست، هر دوتا نمیتونه باشه، کدامش اراده شده است؟ مرحوم شیخ میگه به نظر ما اصل استصحاب اراده شده است، چون مورد اون روایات شک در بقا بوده است. اگر شما بگید قاعده الیقین رو شامل می شود، خب در نتیجه استصحاب رو نباید شامل بشه، خب لازم میاد که روایت مورد خودش رو شامل نشود. این قبیح هست، عرف پسند نیست، و قبیح از متکلم حکیم صادر نمی شود. ولی ثم علامت بزن بنویسید. تا کنون بیان شد که مفاد قاعده الیقین با مفاد اصل استصحاب متفاوت است. نقطه بذارید. در قاعده الیقین نظر به حدوث یقین در زمان سابق می شود بدون اینکه نظر به استمرار و بقاء یقین در زمان لاحق گردد. البته همون جور که جلسه قبلا تذکر دادم، بعدن مصنف سه معنا ذکر میکنه برای قاعده الیقین، یکی از معناش خلاف اینه که اینجا گفته میشود، جمع میشه. نقطه ویلگو بذارید. در اصل استصحاب نظر به بقاء یقین در زمان لاحق میشود بدون اینکه نظر به حدوث یقین در زمان سابق گردد. آی دامکی تا حالا اینه گفتیم، از خارج توضیح دادیم، گفتم نوشتم، گفتیم که در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که مفاد قاعده الیقین غیر از مفاد اصل استصحاب است. در قاعده الیقین نظر می شود به حدوث یقین در زمان سابق بدون اینکه نظر بشود به استمرار و بقای یقین در زمان لاحق. اما در استصحاب نظر می شود به بقای یقین در زمان لاحق بدون اینکه نظر شود به حدوث یقین در زمان سابق. سلامت الله چه ویلگو بزنید. به همین جهت نمیتواند از ادله‌ای مانند لا تنقض یقین به شک هر دو مفاد و معنای مذکور اراده شود، چون لازمه آن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد خواهد بود که جایز نمی باشد. لذا این سوال مطرح می گردد که کدام یک از معانی مذکور مراد متکلم و شارع مقدس می باشد. علامت سوال بزن. همه در صدد القاء شک بعد از یقین هستن.
بازم میتونم بگم ما میخوام یه قاعده یقین هم اراده میشه که اون که
آره دیگه معنی جامع گرفتن مشکلی نداره.
متن
روایات نه شیخ همینه گفته، گفت متن روایات با اینا سازگاری نداره. اگر کسی اینه بگه مشکل نداره با این بیان امروز، چون بیان امروز مورد که مخصص نیست که بیان همه ادله حجت استصحاب مورد داشت، یا در مورد وضو بودن یا در مورد چی بودن؟ قصد بودن. بله دیگه خوب آره میدونم چون الان یه نکته میگم تایید حرف شماست روی همین تعلیلی که لوروده ها آور، من یه نکته میگم تایید حرف شماست. اونجا یه نکته رو میگم که علاوه بر این بعضی ها ادعا نمودن که در تمام ادله حجیت استصحاب ناظر به شک در بقا و حکم به بقا هست، لذا هرگز نمیتواند حمله بر حکم به حدوث شود. شما خود اینو بگید. خب الان از سوال گذاشتید بعد بنویسید. مصنف در پاسخ از این سوال میفرماید به نظر می رسد باید ادله مذکور حمله بر حجیت استصحاب شوند، چون تمام ادله مذکور در مواردی وارد شده ام که سؤال سائل و شبهه او بلگون شک در بقای یقین سابق بوده است و امام علیه السلام در تمام آن موارد حکم به بقای یقین سابق نموده است و همانطور که بیان شد شک در بقا و حکم به بقاء یقین سابق مفاد اصل استصحاب بوده و هیچ ربطی به قاعده الیقین یعنی شک در حدوث و حکم به حدوث یقین در زمان سابق ندارد. خب دقت کنید، این دیگه نمیخواد بنویسید. علاوه بر این بیان شد که هیچ جامعی هم که این دوتا رو جمع کنه وجود ندارد. علاوه بر این بیان شد که شک در بقاء یقین غیر از شک در حدوث یقین است، لذا حکم به بقاء یقین غیر از حکم به چی است؟ حکم به حدوث یقین است. اینا همه چیزایی بود که مرحوم مصنف تا حالا چکار کرد؟ پایه‌ریزی کرد. این سه خط رو بخونم. ثم اذا ثبت عدم و جواز ارادت المعنیین، ببینید این به عنوان یک اصل مفروضه. حالا که پذیرفتیم از ادله مذکور دوتا معنا و مفاد با هم اراده نمی شود، جایز نیست، فلا بد، هیچ چاره نیست، ان یخص، این که اختصاص داده شود، مدلولها، مدلول چی؟ اون اخبار، اون روایات، به قاعدت الاستصحاب. چرا؟ لورودها، به خاطر وارد شدن اون اخبار، اون روایات، فی موارد تلک القاعدت. توضیح دادم تلک موارد اون، چون ناظر به شک در بقا هستن و حکم به بقا هستن، که شک فی طهارت من الحدث ول خبث، شخصی در گذشته یقین به طهارت داشت و شک دارد که حدثی از او صادر شده است یا نشده است، و دخول هلال شهر رمضان، هنوز ماه رمضان وارد نشده و شک داره که الان ماه رمضان واقع شده است یا نشده است، او شوال. خب هازا کلهو، دقت کنید، مرحوم مسلم میگه تا حالا هر چی بحث که ذکر کردیم در مورد این بود که کسی مفاد قاعده الیقین رو این بدونه، شک در حدوث، حکم به حدوث بدون نظر به بقا و استمرار. اما مصنف در ادامه برای قاعده الیقین سه تا معنا ذکر میکنه. یه معناش همین که الان گفتیم. معنای دومش بگیم مراد شارع مقدس در قاعده الیقین این است که هم میخواد حکم به حدوث کند هم حکم به بقا، یعنی در قاعده الیقین شک مکلف اینگونه است، نمیدونم اون یقینی که روز جمعه داشتم اصلا درست بود که الانم استمرار و بقا داشته باشه یا اصلا درست نبود، بعد حکم به حدوث که میکنیم طبیعتا حکم به بقا و استمرار هم میکنیم. یه معنا دیگه هم ذکر میکنه، اون معنا اینه که ما اصلا کاری نداریم به این که بگیم اون یقین تو صحیح بود یا نبود، اون یقین تو باقی است یا باقی نیست، با اینا کاری نداریم. میگیم هر اثری که در گذشته بر اون متیقنت بار کردی اونا صحیح بود. مثلا شخصی در گذشته با یقین به این که این شخص عادله پشت سرش نماز جمعه یا جماعت خوند، ما میگیم اون نمازی که پشت سرش خوندی صحیحه، اما دیگه الان که شک کردی دیگه نمیتونی بهش اعتماد کنی، باید دو مرتبه تحقیق و تفحص کنی. این سه معنا برای قاعده الیقین. یکی حکم به حدوث یقین در زمان سابق بدون نظر به بقاء آن، دوم حکم به حدوث یقین در زمان سابق به همراه حکم به بقاء و استمرار آن در زمان لاحق، سوم نظر نمی شود نه به حکم به حدوث نه به بقا بلکه فقط صرفا اینو میخواد بگه آثاری که در گذشته بر متیقن بار شده است مورد تایید شارع است، لازم به اعاده نیست. حالا مسنده میگه هر چی بس تا حالا در مورد قاعده علی یقین خوندی طبق معنای اول بود، اما اگه معنای دومو کسی لحاظ کنه چی؟ یعنی بگه در قاعده علی یقین مفادش هم حکم به حدوث است و هم حکم چی؟ به بقا. میگه اگه کسی اینجوری بگه با من باشید لحظه، اگه کسی اینجوری بخواد بگه ولو اینکه ادله اخبار گذشته شامل استصحابم نشه، فقط بخواد شامل قاعده علی یقین باشه، بازم استعمال لفظ در اکثر معنا پیش میاد، چون بعد در آن واحد هم حکم به حدوث کند هم حکم به بقا کند. درسته به نظرتون؟ اصلا مثل دو معنای ترکیبی کنار هم میشه دیگه. اون کسی که میگه در قاعده علی یقین هم حکم به حدوث میشود هم حکم به بقا میشود، شکش اینه. من نمیدونم اون یقینی که داشتم الان باقی یا باقی نیست، چون اصلا نمیدونم که از ریشه اون یقین محقق شده بود یا نشده بود. وقتی که میگم اون یقین من حادث شده بود پس به تبعش هم باقیه، یه معنا اراده شد دیگه، دو معنای مستقلی که اراده نشد دیگه. هازا کلوه لو اریده، بالای هازا کلوه علامت بزنید بهتر بود. مصنف این بحث رو بعدا مطرح کرد، چون اصلا شما آشنایی با اون سه تا نظریه نداشتید که هر سه تاش میاد. بنویسید همانطور که ذیل قاعده الیقین خواهد آمد برای قاعده الیقین سه معنا و مفاد ذکر می گردد. دو نقطه بذارید، یکی این که مراد از قاعده الیقین حکم به حدوث یقین در زمان سابق می باشد. نقطه ویلیو بذارید. دیگر این که مراد از قاعده الیقین علاوه بر حکم به حدوث یقین بلگون حکم به بقا و استمرار آن یقین نیز می باشد، و سوم آنکه در قاعده الیقین هیچ نظری به یقین سابق نه از لحاظ حدوث و نه از لحاظ بقا بلگون نمی شود، بلکه نظر به ترتب آثاری است که در گذشته بر متیقن بلگون مترتب شده بود. نقطه ویلگو بذارید. حال مصنف می فرماید تمام مباحثی که تاکنون حول محور قاعده الیقین مطرح گردید ناظر به معنای اول بوده است، ولی اگر از قاعده الیقین معنای دوم اراده شود و بر فرض که پذیرفته شود اخبار مذکور اختصاص به قاعده الیقین دارند و شامل اصل استصحاب نمی شوند، باز هم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم خواهد آمد. نقطه بنویسید، یه لحظه با هم باشید اینو بفهمید. به تعبیر دیگه مرحوم شیخ انصاری میخوام بگن اصلا اخبار مذکور نمیتونه اختصاص به قاعده علی یقین پیدا کنه. خب وقتی نتونه اختصاص به قاعده علی یقین پیدا کنه، خب به برهان صبر و تقسیم ناچاریم حملش کنیم بر اصل چی؟ استصحاب. میخواد بگه اصلا مانع درون استصحاب مانعش نیستا. این که بگیم که استصحاب یه معنا دارد، قاعده الیقین یه معنا دارد و جمع بین این دو معنا جایز نیست چون استعمال لفظ در عکس هم معنا پیش میاد، اینا رو هم نمیگیم. مورد این اخبار هم میذاریم کنار، اصلا قبول میکنیم، میگیم اخبار مذکور اختصاص به قاعده الیقین دارد، بازم مانع ذاتی وجود دارد، مانع درونی وجود دارد. نقطه بزنیم مثل به تعبیر دیگر مصنف به تعبیر دیگه دلیل دومیه که میخواد ذکر کنه برای اختصاص اخبار مذکور به چی؟ به استصحاب. به تعبیر دیگر مصنف میفرمایند دلیل ما بر اختصاص اخبار مذکور به اصل استصحاب این است که اگر اخبار مذکور به قاعده الیقین اختصاص داده شوند و از قاعده الیقین معنای دوم اراده شود، بلکل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم خواهد آمد و چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نبوده و از متکلم حکیم چنین امری اراده نمی شود، چیز قابلیت نداره که، لذا باید اخبار مذکور به اصل استصحاب اختصاص داده شوند. خب اگه هر دو رو باز بشه میشه سه معنا. اصلا میگه فرض کنیم اصلا اخبار مذکور اختصاص به قاعده الیقین دارد، اختصاص به استصحاب که ندارد هیچی، اصلا شامل استصحاب هم نمیده، باز بگه به مشکل برمیخوریم. حالا که به مشکل برمیخوریم، چنین چیزی من متکلم حکیم ساده نمیشه، کلامم که بدون مدلول و مفهوم نمیتونه داشته باشه، باز قطعا شامل چی میشه؟ استصحاب میشه. هر دوتا با هم ها، فقط شک در بقا نیست، هم شک در حدوث به اضافه شک در بقا، در استصحاب فقط شک در بقا، شک در حدوثی نیست، مفروغ عن هست. خود این معنا استعمال است در اکثر معنا که ما میگیم نه استعمال در اکثر معنا نیست که. مگه الان کسی از یه جمله مثلا بگه که مثلا بگه مثلا من با ابراهیم میگم رأیت رجلن و من منظورم از رجل عبدالله است، خوندی در نحو دیگه عبدالله یه معنای چه؟ مرکبه. عب بزافه چی؟ الله. باید میگه استعمال لفظ اکثر معناه. خب این یه معنای است که معنا مشتمله بر چه؟ مفاهیم متعدد است دیگه، دو تا معنا نیست اصلا که. هازا کلهو، هرچی حرف که تا حالا زدیم، لو اریده من القاعدت ثانیته، منظور قاعده ثانیه چیه؟ قاعده الیقین. لو اريد من القاعده الثانيه اثبات نفس المتيقن عند الشك وهي عداله زيد في يوم الجمعه، چی؟ مثلا بله نفس المتیقن میرسید بدون این که الان باید دو تا مطلب یادداشت کنیم. چی یادداشت کنیم؟ این که میگه خود متیقن رو اراده کرده باشیم یعنی چی اراده نکردیم؟ بقاش اراده نکردیم و ترتب آثارش هم لحاظ نکردیم، چون ترتب آثار دیگه اینجا مفروغ عنه به خودی خود مترتب میشه، ولی با بقا ما اینجا فعلا کار داریم. ولی اثبات نفس المتیقن میشه بدون اینکه نظری به استمرار و بقاء آن متیقن شده باشد. خب اما اگه نه، عبارت کتاب، اما لو اريد منها، اما اگر اراده شود از اون قاعده ثانیه چی؟ اثبات و عدالتهی، یعنی اثبات متیقن عدالت زید من یوم الجمعه مستمرتن الى زمان شک و ما بعد شک تا که الى الیقین به طروع الفسق، یعنی به طروع رافع، به طروع چی؟ مانع. اگر کسی این معنا را اراده کند که در قاعده الیقین شارع مقدس میگه حکم به یقین کن، معنای حکم به یقین این است که یعنی یقین در گذشته حادث شد و تا الان که تو شک داری باقی هست، بعدش هم باقی هست تا زمانی که تو یقین کنی مانع یا رافع چیکارش کرد؟ برش داشت. معنیشه میگه لو اریده یلزمو استعمال الکلام چی؟ فی معنیین حتی لو اورید منهو، ضمیر منهو میخوره به کلام، القاعده الثانیه چی؟ فقط. حتی اگر قاعده الیقین فقط اراده بشه، اختصاص به قاعده الیقین هم پیدا کنه، باز هم در اینجا استعمال لفظ در اکثر من معنا پیش خواهد آمد. چرا؟ میگه لان شک فی عدالت، دقت کنین، میگه شک در عدالت زید در روز جمعه غیر از شک در بقا عدالت زید در روز شنبه است. خب ما اینه که میدونیم که، ولی اگر کسی اینجوری شک کنه که نمیدونم عدالت زید روز شنبه هست چون اصلا نمیدونم که دیروز عدالت من پایه و اساس داشت یا نداشت، خب یه شک دیگه، به تعبیری یه دونش دوم به اونه، به تبع اونه. لان شک فی عدالت زید یوم الجمعه غیر شک فی استمرار اون عدالت الی زمان لاحق. بالای اونجایی که گفته یلزم استعمال کلام فی معنیین، بالای فی معنیین علامت بزنه میشه، به نظر میرسد این بیان صحیح نیست، چون اگرچه در چنین فرضی با حکم به حدوث یقین در زمان سابق بلگول حکم به بقا و استمرار آن در زمان لاحق نیز خواهد شد، ولیکن این دو معنای مستقل و منفرد از یک دیگر نمی باشد، بلکه شک در بقا به جهت شک در حدوث حاصل شده است، لذا حکم به حدوث میگم شک در بقا را نیز از بین خواهد برد. و همانطور که در بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تصریح نموده ان، باید دو معنای مستقل و منفرد از یک دیگر در آن واحد اراده شود. حالا اینو در اصول فقه خوندید که مرحوم مظفر اصرار میکرد دو معنای مستقل و منفرد، دو مستعمل فی کأنه لفظ، دو مرتبه چی شده؟ استعمال شده. خدا نیو لفظ یه بار استعمال شده، یه معنا اراده شده، یه معنا معنای چیه؟ طبیعی. مثلا شما شک دارید که وضوء صحیحه یا باطله، چون شک دارید که آب پاکه یا نجسه، اگه شما اصل طهارت جاری کنی نتیجه چیه؟ وجودم صحیحه دیگه. بعد شما بگی که آها در اینجا که میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اگه من بخوام بگم فقط میتونم بگم آب پاکه، نمیتونم نتیجه بگیرم بگم وضوء صحیحه، چون استعمال لفظ عکسا به معنا پیش میاد. شما میگه آره قبلا هم حرفو زدیم پیش میاد. خب قبلا هم اشتباه، خب ما هم اونجا تذکر داده بودیم. دو مطلب جو ببین، اگر کسی بخواد، خوب دقت کنید، اگر کسی بخواد از روایات کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر این دو معنا رو افاده کنه، بگه اصل اولیه در اشیاء اباحه است، چی؟ طهارت است. از طرفی هم تو هم که شک داری که این لباست نجس شد یا نشد، پاک است، خب بله این میشه دو معنای مستقل و منفرد، چون اصل اولیه در اشیاء طهارته، غیر اینکه تو الان شک داری لباست به نجاست خورده یا، این دو معنا جداست. بله شما قبلا گفتین درست هم هست، اما اگر من شک کنم و شک من سببی مسببی باشد، شک در لاحقم به سابقم مربوط باشه، حکم در سابق نتیجه حکم در لاحقم هست. و قد تقدم نظیر ذالک فی قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. بالای تقدم نظیر ذالک نمی‌سید، زیرا همانطور که بیان شد نمیتوان به واسطه این روایت و مانند این روایت هم حکم نمود به این که اصل اولیه در اشیا بلگول طهارت است، و هم حکم نمود در هر موردی که یقینه به طهارت وجود دارد و شک در بقا و استمرار آن طهارت وجود دارد، بلگول حکم به بقا طهارت می شود، چون حکم به طهارت در صورت اول حکم به حدوث است و حکم به طهارت در صورت دوم حکم به بقا است. و همانطور که بیان شد حکم به حدوث غیر از حکم به بقا می باشد. نقطه بزنید فائدتون. البته همانطور که روشن است این مطلب هیچ ربطی به فرض مذکور در ما نحنفی ندارد، چون همانطور که بیان شد در ما نحنفی شک در مرحله دوم داخل پرانتز شک در بقا برخواسته از شک در مرحله اول پرانتز کنین شک در حدوث می باشد، مانند این که مکلفی در صحت وضوی خود شک نماید و شک او برخواسته از شک در طهارت آبی باشد که با آن وضو گرفته است، و در این فرض با اجرای قاعده طهارت یا اصل طهارت در جانب آب ویلگون حکم می شود به صحت وضو و احدی قائل به این نمی باشد که چنین برداشتی از روایاتی مانند کل شیئن طاهرون حتی تعلم انه قذرون بلگول استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را در پی دارد. اون رو دیگه اگه که کسی چنین شکی داشته باشه، اما اگه من فقط در حدود شک داشته باشم اصلا نظر و بقا نداشته باشم، خب ندیم به این که من بخوام اراده کنم، میدونم اصلا تکوینیش بیاد به خودش مربوطه، اما کسی بگه نه میخوام تعبدن هر دو رو ثابت کنیم، کسی که چنین شکی داره اینم ثابت اونم ثابت میکنیم، چون که احکام ظاهریه اونی الان یه حکم ظاهری به طهارت میکنیم دیگه، حکم ظاهری به طهارت میکنیم که این آب چیه؟ پاکه. تعبدی به خاطر این حکم ظاهری و حکم ظاهری میخوام مترتب بشه دیگه، حکم واقعی که نیست که. الان شاید شعاره بگه که اگه وضو گرفتی بعد شک کردی این آب پاک یا نجسه، اصلا طهارت جاری کن، دوباره میتونی وضو بگیری، این آبو میتونی بخوری، اما کاری به وضو قبلیت نداره، وضو قبلیت باطله. حکم ظاهری بخواد مترتب بر، مگر اینکه فقط در علم اجمالی خوندی جلد اول احکام ظاهریه در حق دیگران نسبت به ما حکم واقعی است. اگر امام جمعه جلو وایساده نمیدونه جنوب شده نشده، از عدم جنابت جاری کن، نسبت به من یقینا او جنوب نیست، اما نسبت به خودش چی؟ یه بحث دیگه. بله. خب اونم رد کرد دیگه، گفته بود که هر چی شک بهش تعلق بگیره یقینم به اون تا، چون بین متعلق یقین و متعلق شک وحدت وجود داره، چون شک در بقا بود یقینم فقط در بقاست، نمیشه یعنی نمیشه به عمومش اخص کرد، چون گفته بود هر چی که شک بهش تعلق بگیره یقینم به اون تعلق شک خوش کنه، اونم دو مرتبه رد کرد به این که یقین به حدوث و یقین در بقا و شک در حدوث و شک در بقا اینا افراد یقین و شک نیستن، تمسک به عموم باعث می شود که افراد شامل بشه، ایشون گفت اینا افراد نیستن، اینا حالاتی هستن که قبل شی دیده می شود نه در ذیل شی دیده می شود. خب به خاطر این که اونا متیقنن دیگه، معلوم شیخ همه حرفش اینه که متیقن هم دیگه، هر قسمت طهارت متیقن یقین است، اما یقین به لحاظ زمان سابق، یقین بدون لحاظ سابق، شیخ میگه اون افراد یقین نیستن، افراد شک هم نیستن. خب یقین در باب حج فردشه دیگه، خب اینجا قید خود یقینه، اونا متیقن هم. الان من یقین دارم به عدالت شما، درسته؟ یقین دارم به صداقت ایشون، اینا یقین های متعددن، درسته؟ اما خود یقین رو بخوام قیدش بزنم، خب بگم یقین اول صبح، یقین ساعت 8، یقین ساعت 9، شیخ میگه اینا افراد یقین نیستن، و صرف این که من یقین رو لحاظ به زمانی کنم لحاظ به زمان دیگه کنم، اینها میشن چی؟ میشن عناوین جدا، نه افراد یقین. چهارشنبه شما همین گیر داشتید دیگه، شما گفتین چرا نمیتونه افراد چی باشه؟ یقین باشه. شیخ میگه من اینا رو قبول ندارم افراد چی باشن؟ بله، اگه اینا رو کسی افراد یقین بدونه طبیعتاً حرف شما درسته. اون شیخ هم که عرضم به حضور شما صفحه قبلی و دعوا صفحه 308 همین رو داره میگه دیگه. ما میگیم یقین عامه. شکم عامه. همه افراد یقین شما میشه، همه افراد شکم شامل میشه. هر جا افراد یقین داشتی به واسطه افراد شک از بین نمیبریم. حالا اون افراد یقین هر چی میخواد باشه. میگه شیخ میگه نه، این اینو میخواد بگه، هر یقینی که داشتی، یقین به عدالت داشتی، شک به عدالت، یقین به فسق، شک در فسق، نه یقین به یه زمان و شک در یه زمان. میگه اینا افراد یقین نیستن. اما ثم لو سلمنا، خوب دقت کنید با من باشید لحظه، این بحثش راحت و فقط یه علکی پیچ داده شه، این بحثش راحت راحت خوندی. شیخ دو مرتبه باز میخواد یه دلیل دیگه بیاره بر اختصاص اخبار مذکور به استصحاب. میگه اصلا ما فرض کنیم روایات ما قاعده الیقین رو شامل میشه، استصحاب اصلا شامل نمیشه. به تعبیر مرحوم شیخ میخواد یه جواب تنزلی بده. سلمنا، آقا ما قبول داریم اخبار لا تنقض الیقین به شک فقط شامل قاعده چی میشه؟ الیقین میشود، شامل استصحاب نمیشود. یا نه اصلا قاعده الیقین هم در کنارش ببینیم، یعنی بگیم حرفای گذشته ما همه کنار، اصلا استعمال لفظ در عکس هم به معنا پیش میاد و اینا رو ما کاری نداریم. خواهد شما سوال داریم با من باشید لحظه، منی که شک در حدوث یقین دارم در روز جمعه، من الان شک دارم، مشکوک من کجاست؟ روز جمعه. خب در روز جمعه چند تا یقین دارم، چند تا شک دارم؟ یه یقین سابق دارم که زید عادل بود و یه شک لاحق دارم که الان زید آیا روز جمعه که عادل بود یقین من درست بود یا نه. خب یه یقین دیگه هم دارم، یه شک دیگه هم دارم، همین که شک دارم که زید روز جمعه عادل بود یا نبود، قبلش یقین داشتم به چی؟ به این که عدالتش برای من محرز نبود. اگه چه شیخ تعبیر میکنه یقین به عدم عدالت زید، نه منظورش از عدم عدالت زید اینه که یعنی قبلش برای من محرز نبوده است، قبلش برای من محرز نبوده است. من قبل روز جمعه، من برای این مثال تو ذهنتون بیشتر جا باشه این مثال میزنم. یه نفر یقین داره که روز جمعه این زن رو براش عقد کردن، الان که روز شنبه شک دارد در اینکه اون عقدی که اون روز واقع شده بود و یقین داشت به وقوعش، آیا اون عقد صحیحاً واقع شد یا نشده است. خب الان قبل روز جمعه یقین داشت به عدم انعقاد علقه زوجیت، روز جمعه یقین پیدا کرد به علقه چی؟ زوجیت. روز شنبه شک دارد که اون علقه زوجیتی که روز جمعه واقع شده بود صحیحاً واقع شده بود یا نشده بود. خب مرحوم شیخ میگه در اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب میکنیم عدم انعقاد علقه چی؟ زوجیتو تا روز چی؟ جمعه. و دوم این که نهایتاً اون یقینی که در روز جمعه داشتیمو حکم به بقایش میکنیم، حکم به عرضم به حضور شما استمرارش میکنیم، یعنی هم حدوث هم استمرار، چون الان فعلا بحث ما طبق معنای دوم قاعده الیقین است که علاوه بر حدوث حکم به استمرار هم میشود. خب این دو تا با هم تعارض داره که ببینید چون شک داریم در روز جمعه دیگه. به خاطر اینکه ما جواب شک تا کردیم دیگه، اون یقینه ما الان شک داریم درش دیگه. ببینید یقینه به عدم انعقاد علقه چی؟ زوجیه، درسته؟ روز جمعه من یقین داشتم به چی؟ یقینه به تحقق علقه زوجیه. الان این ازش تعبیر می‌کنه قبل از زمان سابق. خب الان روز شنبه
شک در تحقق الغه وجیت در روز چیه؟
خب یه یقین اینجا دارم،
یه یقین اینجا دارم، درسته؟
خب تحقق الغه وجیت تحقق یعنی صحیح هم واقع شد که باشه نباشه. یه یقین اینجا داشتم،
خب یه یقین هم اینجا داشتم، درسته؟ یه شک در اینجا دارم.
خب طبیعتا وقتی شک من به اینجا برگرده،
خب یه شک هم در اینجا دارم دیگه.
چرا؟ چون من یقین به عدم انعقاد الغه زوجیت داشتم، بعضی از اینکه شک دارم که در روز جمعه الغه زوجیت واقع شده نشد، خب شک دارم که اون یقین قبلی من از بین رفت یا نرفت دیگه. خب مقتضای این چیه؟
عدم انعقاد الغه چی؟
مقتضای این چیه؟ چون برمیگردی به اینجا دیگه، اگه حکم به حدوث و بقا کنم میشه چی؟ انعقاد الغه زوجیت. میگین دو تا حساب تعارضا تساوتا. یه نفر مثل آقای عرب‌پور برمیگرده میگه خوب وقتی من اینجا یقین پیدا کردم به تحقق الغه زوجیت، دیگه این از بین میره دیگه. مرحوم شیخ میگه این زمانیه که یقین تو پایدار بود دیگه. یقین تو که پایدار نیست که، خب نه. اما الان چی؟ الان کنده او همینجا شک دارم که یقینه، همینجا شک دارم که الغه زوجیت محقق شد یا نشد دیگه، چون مشکوک من زمانش چیه؟ سابقه. ظرف شک من فقط لاحقه، اما مشکوکم اینجا دیگه. ببینید مثل این میشه که من به شما بدهکارم،
درسته؟
من به شما بدهکارم، یه شیعی به شما تحویل میدهم که یقین میکنم که دیگه بدهکار نیستم، دو مرتبه شک میکنم اون شیعه من ارزش مالیش به اون میزان بوده یا نبوده، شک دارن که آیا بدهکاری من برطرف شده یا نشده، خواه استثنا میکنم بقای چی رو. بعد مرحوم شیخ میگه نه تنها تعارض و تساقط ها، بلکه اتفاق این مقدم میشه، چون این مفاد استثابه و مفاد استثاب قطعا حجت هست، اما مفاد قاعده الیقین نمیدونیم حجت هست یا حجت نیست. ثم نه، اون در جایی بود که هر دوش استثاب میشد. اون بنده خدا استثابای متعارض اینه که قبلا داشته محقق کربوسی بود چی محقق هلی، اون دو هر دو استثاب بود، یه یقین داشتیم با یه یقین با یه شک. اون بنده خدا اینجوری میگفت، میگفت یقین یقین شک اینو نداشتیم دیگه اونجا، میگفت این شکه به این بخوره، اون میگفت وقتی اینه دیگه نوبت به این. اما الان مشکل اینه که یه شک اینجا داریم که این شک من باعث میشه که اینم تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به شک بشه. اگه بخوایم این دوتا رو ببینیم باید مفاد قاعده الیقین پیدا کنیم، اگه بخوایم این دوتا رو ببینیم باید مفاد استثناء پیاده کنیم. خود تو هم تعارض تساقط لازم. مرحوم شیخ میگه اگه تازه ما یکم کوتاه بیاییم بگیم که اخبار مذکور شامل قاعده الیقین میشود، لازمش اینه که در مدلول این اخبار مذکور در چنین مواردی چی پیش بیاد؟ تعارض پیش بیاد، به تعبیر دیگه مدلولشان به چالش کشیده بشود و چنین مدلول چارشی از متکلم حکیم اراده. برای اینکه به چالش کشیده نشود و به مشکل پیدا نکنیم، قاعده الیقین رو که نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ چون همین الان بالا گفتیم که استعمال از در اکثر به معنا، پس مجبوریم قاعده چی رو قبول کنیم؟ استثناء رو قبول کنیم. یا میشه لفظ بگم. الحمدلله رب العالمین.